10:35 از شما عزیزان شنونده سراب هستید از شبکه جوان روی موج اف ام ردیف 88. در برنامه سراب امروز در واقع حمایت‌های سیاسی و تسلیحاتی امریکا از ناقضان حقوق بشر در جهان رو بررسی می‌کنیم و از شما عزیزان پرسیدیم که به نظر شما دلیل چشم بستن آمریکا روی جنایاتی که رژیم صهیونیستی و ائتلاف سعودی که در فلسطین و یمن مرتکب میشن چیه؟ تماس بگیرید با 2250952 و یا پیامک بزنید به 3881.
سلام خدمت شما و با تشکر از برنامه خیلی خوبتون. این بارها آمریکا بیان کرده و گفته که عربستان برای ما مثل گاو شیرده است. ببینید کسی که گاو شیرده داره و از شیرش استفاده میکنه، اگه گاو دو تا شاخ هم بزنه به هر حال باش میسازه. عرضم به حضورتون که اسرائیل هم ما یه مثال داریم، گاوایی که خیلی درستن میگن گاو اسرائیلی، اسرائیل هم به یک نحوی برای آمریکا گاو شیرده، به خاطر اینکه تمام سرمایه‌دارهای بزرگ ایالات متحده آمریکا همه صهیونیست و از یهودیان و از رژیم صهیونیستی هستن و به خاطر همین آمریکا مجبوره که با اینا کنار بیاد و نمیتونه که کسی که داره بهش سود میرسونه رو جلوش بیسته. با تشکر تجابه سیدی از بابل.
سپاسگزارم دوستان خوبم. از زمان جنگ جهانی دوم تا الان اسرائیل بزرگترین دریافت کننده کمک‌های نظامی از ایالات متحده بوده. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های کنگره آمریکا، کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل برابر با 53% تمامی کمک‌های نظامی خارجی این کشوره. مجموع تمامی کمک‌های واشنگتن به تل‌آویو و از زمان ایجاد رژیم صهیونیستی در سال 1949 تا کنون بالغ بر 124 میلیارد دلار بوده. حدود 3/4 کمک ها، یعنی 74% از اونها، صرف خرید تجهیزات نظامی از شرکت های امریکایی شده و از مابقی اون نیز برای خرید تجهیزات جنگی از شرکت های مستقر در فلسطین اشغالی استفاده شده. همچنین آمریکا در محیط جهانی تلاش کرده که از هر گونه جهادگیری علیه رژیم صهیونیستی در واقع جلوگیری کنه. در همین رابطه موضوع شهرک سازی در فلسطین اشغالی از جمله مسائلی بوده که به کرات در دستور کار نهادهای مانند شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل قرار گرفته، اما هر بار مداخله ایالات متحده مانع از به نتیجه رسیدن محکومیت جهانی در این خصوص شده. خب دوستان خوبم، از شما پرسیدیم که به نظر شما دلیل چشم بستن آمریکا روی جنایاتی که رژیم صهیونیستی و ائتلاف سعودی که در فلسطین و یمن مرتکب میشن چیه؟ با ما در ارتباط باشید از طریق 2250952 و از سامانه پیام کوتاه 3881. ببینید، آمریکا یا معاهدات بین المللی حقوق بشر رو امضا نمی‌کنه و یا اگر هم امضا کنه در مجالس قانونگذاری خودش اونها رو تصویب نمی‌کنه. می‌دونید که معاهدات بین المللی ابتدا در کنوانسیون ها یا با مجامع بین المللی توسط نمایندگان دولت ها امضا میشه و سپس میره در مجالس قانونگذاری هر کشوری به تصویب میرسه که امریکایی ها مرحله دوم رو انجام نمیدن. در جنگ تحمیلی علیه ایران نماینده دولت آمریکا برژینسکی بعد از ملاقات با صدام در یک مصاحبه تلویزیونی گفته ما تضاد قابل ملاحظه‌ای بین ایالات متحده و عراق نمی‌بینیم و معتقدیم که عراق تصمیم به استقلال داره و در آرزوی امنیت خلیج عربیه. عذر می‌خوام که عبارت خلیج عربی رو در واقع به کار بردم، ولی خب من باید نقل قول برژینسکی رو برای شما بخونم، اگر ما همه می‌دونیم که خلیجمون فارسه. برژینسکی اضافه میکنه که تصور نمیکنیم که روابط آمریکا و عراق سست بشه. این گونه بود که از عراق حمایت شد و تسلیحات شیمیایی در اختیارش قرار گرفت. در این رابطه هم آمریکا باز دوباره محکوم نشد و صرفاً خیلی جالبه که بدونید یک شیمیدان و تأمین کننده هلندی مواد شیمیایی سلاح‌های ممنوعه ارتش عراق از سوی مراجع بین المللی در ارتباط با برنامه سلاح‌های شیمیایی رژیم بعثی محکوم شد. خب برنامه اول سراب رو اگر که به خاطر داشته باشید، چهارشنبه هفته پیش درباره حمله به هواپیمای مسافر برای ایرباس بود که در واقع خیلی نقد و بررسی کردیم، در مورد اون توضیحات خیلی زیادی رو گفتیم. اگر مایل هستید در آرشیو شبکه جوان، در سایت شبکه جوان به نشانی رادیو جوان نقطه آی آر میتونید که برنامه چهارشنبه رو بشنوید. امروز هم در ابتدای برنامه تحلیل های کارشناسان رو شنیدیم. خب بریم یک بخش با هم بشنویم و برگردیم ادامه سراب رو با هم بریم.
سخنرانی جورج بوش پدر پس از حمله امریکا به هواپیمای مسافر برای ایران.
I'll never apologize for the United States of America.
من هرگز به خاطر اعمال آمریکا عذرخواهی نمی‌کنم. هرگز. برای مهم نیست که حقایق چه هستند. نهایت تلاشم را انجام می‌دهم تا با قوی نگه داشتن آمریکا از آزادی و دموکراسی در سراسر جهان دفاع کنم.
حقوق بشر آمریکایی از این مزخرفات میزنن، قریب 300 نفر رو رو آسمان از بین میبرن، ادعای حقوق بشر هم. به کمک سعودی میرن مردم رو در یمن، اونجور در بازار و در مسجد و در مجلس عذاب و در مجلس شادی و در بیمارستان و اینا بمباران میکنن.
ده و 39 دقیقه و 18 ثانیه است. همراه هستید با سراب از شبکه رادیویی جوان. اما ارتباط تلفنی ما در این لحظه برقراره با جناب آقای دکتر طه اکرمی، رئیس پژوهشگاه مطالعات آمریکا. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر باشه.
عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم، خدمت از ماست. آقای دکتر، عملکرد آمریکا و نهادهای حقوق بشری و سازمانهای بین المللی در خصوص جنگ و نسل کشی در یمن رو چطور ارزیابی میکنید؟
خدمت شما هست شده که من با در واقع پیشینه از فعالیت های آمریکا، یا بهتر بگم غربی ها، شروع کنم که این کمک های تسلیحاتیشون و این کمک های نظامی و امنیتی خودشون رو در قالب حقوق بشر در واقع انجام دادن و حتی حقوق بشر در واقع ندید گرفتن.
بله.
خدمت شما هست شده که اگه بخوام برگردم به تاریخ، از دوره در واقع بوش پسر شروع کنم، ما شاهد این هستیم که مشاورین ارشد خودش آقای بوش فرسته پس از کشتار در واقع تیانانمن،
بله،
در چین فرسته به چین، پس از اون در واقع شاهد هستیم که در مقابل استفاده صدام حسین از سلاح شیمیایی در برابر مردم خودش بعد از حمله به کویت سکوت کرد آمریکا. پس از اون شاهد این هستیم که اوباما در واقع چه رویکردی در قبال زندان گوانتانامو داشت. اون عملش با اون چیزی اعلامیه تفاوت داشت. پس از اون شاهد دوره ترامپ هستیم که همونجور پیش بینی میشد ما شاهد بیشترین و تندترین سیاست‌ها هستیم در برابر این موضوع.
بله.
که آقای ترامپ از اگه بخوام مصداق بگم داستان قاشقچی رو داشتیم، داستان خروج از شورای حقوق بشر سازمان ملل رو داشتیم، یا اون صحبتی که کرد در عربستان که گفتش ما دنبال سبک زندگی آمریکایی نیستیم، و نهایتاً در واقع بحثی که میرسیم به جنایات اسرائیل و جنایات عربستان.
بله.
که میبینیم بیش از 50 نفر در یمن کشته شدن و در دقیقاً درست در هزارمین روز این اتفاق کنگره آمریکا میاد موضع‌گیری میکنه و اونم حالا بعد از این داستانی که پیش اومد. اگه بخوام به طور خاص برم سراغ موضوع برنامه شما و پاسخ شما، بعد اشاره کنم به بهتر شروع کنم با گزارش فریدم هاوس که یک سازمانی هستش در آمریکا که با المانهای آمریکایی میاد بررسی میکنه میزان حقوق بشر و میزان دموکراسی در جهانو.
بله.
طبق این مؤسسه در گزارش در سال 2015 ما 49 کشور در جهان داشتیم که اونا دیکتاتور معرفی کرده بودن، که جالب اینجاست که آمریکا به 36 کشور از همین دیکتاتورها که میشه معادل 73% کمک کرده بود. کمک میگن کمک نظامی، کمک تسلیحاتی منظورم.
بله.
که حالا تو لیستشون که نگاه میکردم اسرائیل که نبود، جیبوتی، اوگاندا، چاد، کامرون، مصر، امارات، بحرین، عربستان و ترکمنستان حالا بودن که شاید دیگه. عربستان خیلی جالب بودن که اینجا بود خود گفته خودشون و خودشون هم بیشترین کمک ها دادن به عربستان میکنن. عربستان در واقع جز بزرگترین دریافت کنندگان نظامی تسلیحاتی آمریکاست.
بله.
معادل 25.8 میلیارد دلار در سال گذشته گرفته بود و در واقع کمک گرفته بود. و خدمت شما عرض شود که ما یک گذری داشتیم از دوره آقای اوباما به دوره آقای ترامپ، که ببینیم هم اصلا پیش بینی هم میشد که آقای در دوره پیشین آمریکا در قبال این نقض حقوق بشر کشورهای دیگه سکوت میشد، که عرب خوب به طور خاص عربستان، ولی در دوره آقای ترامپ دفاع میشه.
بله.
عربستان و جنایت داره انجام میده، چه در داخل خودش، چه در خارج، چه در داستان قاشقچی، چه در ائتلاف عربی علیه یمن. داریم اینو میبینیم که آمریکا به شدت سکوت میکنه. اما چرا سکوت میکنه آمریکا؟
یا چرا دفاع میکنه؟
یا چرا دفاع میکنه؟ بله، بهتر اینکه دفاع میکنه. علت اصلیش این هستش که الان به نظر من از دوتش که باید خودشون بپرسیم، ولی یه دو میگن که آمریکا یه تصمیم سازی دوگانی داره در قبال حقوق بشر و دموکراسی خودش. در مرحله اول میاد وقتی میخواد کمک تسلیحاتی بکنه به یک کشوری، میاد صلاحیت کشورها رو میسنجه، صلاحیت در اساس میزان وفاداری به حقوق بشر اونا چقدر حقوق بشر رعایت میشه، و در مرحله دوم بعد اینکه بیاد میزان ارسال سلاح به اونا بسنجه، میاد نگاه میکنه اونا چقدر دموکراسی رو رعایت میکنن. چیزی که ما در واقعیت داریم میبینیم، ولی بنده هم بعضی از موارد بسیار کمش رو به خدمت شما عرض کردم، ناقض این مورد هست، عکس این هست. و به این میرسیم که چیزی که چه در مرحله اول، چه در یعنی صلاحیت کشور، چه در مرحله دوم مهم است، منافع امنیتی و منافع استراتژیک آمریکا.
بله.
اگه بخوام به طور خاص از اون منافع صحبت کنیم، آمریکا در دوره شوروی مهمترین تاییدش کمونیسم بود و حالا خود شوروی. در این زمینه اصلا قدر قبطرش هم میتونیم نگاه کنیم، در قبطرش بیان نگاه کنیم که آمریکا چه کمکهایی به شوروی میکرد علیه اسرائیل، علیه آلمان. بعد از اون چه کمک هایی میگه به کشورهای اطراف که ایران خودمون هم بود در اون دوره نقض حقوق بشر داخل ایران هم نهیده میگره.
بله.
که ایران میتونه جلوی شوروی واسه. پس از اون منم داریم ببینیم که تو منطقه، حالا همه مناطق جهان به طور خاص تو خاورمیانه و به طور خاص ایران، ایران کشوری هستش که اومده لیبرال دموکراسی آمریکا رو، اومده در واقع منافع آمریکا رو، اون سلطه‌ای که آمریکا میخواد تو منطقه داشته باشه به چالش کشیده و نمیپذیره این مورد.
بله.
یک هم وقتی می‌بینیم همچه اتفاقی افتاده، دنبال این هستی در منطقه به صورت خودشون موازنه ایجاد بکنن. موازنه به چه معنی؟ به این معنی که آقا این کشور میاد ارزش‌های من، منافع من، حالا منافع میتونه امنیتی باشه، میتونه نفت باشه، میتونه خیلی منافع من به تعدیل انداخته، من میام با تجهیز سایر کشور رو حقوق بشرش میذارم کنار، کار ندارم. چرا؟ اون اولویت من نیست. وقتی منافع من تامین شد، حقوق بشر میشه اولویت من. الان اولویت اولا منافع من هست که تأمین بشه، به خود منافع استراتژیک و امنیتی.
بله.
کمک تسلیحاتی میکنه به عربستان و سایر کشورها، که علیه قدرت ایران در واقع توازن ایجاد بکنن. یه موضوع دیگه یه که هستش اینه که در واقع آبتوی خواست تو خاورمیانه بخوان صحبت بکنه، اولویت آمریکا یک تامین منافعش هست که از طریق حالا کشورهای منطقه از طریق ارسال سلاح بهشون تغییر میشه، و دو کمک هایی که میکنه به اسرائیل، نه در بخاطر اسرائیل از شروع بشر سازمان ملل خارج میشه، که در واقع اسرائیل باید برتری کیفی به لحاظ سلاح و امنیتش داشته باشه به همسایه ایران و خصوصا ایران. پس ما در واقع شاهد یه رویکرد دوگانه هستیم که این رویکرد دوگانه هم سیاست مدار آمریکا در گذشته گفتن در مورد همون آلبرایت به وقتی ازش پرسیدن آقا چرا در قبال چین و کوبا شما این رفتار دوگانه دارید،
بله
جالب میگه ما در سیاستمون از خطکش استفاده نمی‌کنیم. درسته که حالا چین و کوبا ممکنه رویکرد یکسان داشته باشن، ولی اون چیزی برای ما مهم هستش این منافع ما چه رویکردی دارن. که بعد از فنا شما از شب دیدیم فنا شما از گم چنانه مشاوره های میفرسته اونجا که ما روابطمون همچنان مشکل نداره و هستش. فنا شما از شب در دوره آقای ترامپ ما میبینیم که اول چیزی که اعلام شد حالا تا چه حد این عملیاتی شدش جای بحث داره. 110 میلیارد دلار به عربستان پیمان میبندن، پیمان امنیتی در قرارداد سلاح قرارداد نظامی، و که حالا میگفتیم 64 میلیارد دلار دیگه هم با 42 کشور دیگه داره.
بله.
این مقایسه کنید شما با بازه 2002 و 2016 که در مجموع 197 میلیارد دلار بود. این افزایش و جهش بسیار عجیبی داره نشون میده که در واقع میشه گفتش که این شاید ناشی از رویکرد آقای ترامپ هم باشد که خیلی مثل دوره قبلی خودش دنبال این نیست که بخواد مثلا ظاهر و لعاب بده و خوشگل بکنه. این خیلی ساده و خیلی
دلالانه برخورد میکنه دیگه با قضیه و
دلالانه برخورد میکنه و ریکر خوش نشون میده. شاه در این زمینه خیلی نقش پررنگتری داره از حقوق بشر. در واقع اگه بخوام به طور خلاصه بگم سلاح سه تا نقش اصلی داره در سیاست خارجی آمریکا. یکی این که از طریق فروش سلاح شکلی دارن به سیاست خارجی سایر کشورها،
بله،
خصوص دریافتنده و متحد خودشون در فنده سلاح. دو، تامین امنیت و منافع آمریکا هستش و کنترل دشمنان، که در این مورد حالا در مورد خاورمیانه میشه میگیم ایران، و مورد سوم بهبود وضع اقتصادی آمریکا است که حالا نباید نادیده گرفت که تا منافع بسیار زیادی داره این.
بله کاملا.
و ما از اون برام شاهد حضور لابی سلاح هستیم که لابی سلاح به هیچ وجه نمیتونه بپذیره که صلحی در منطقه پرسودی مثل خاورمیانه بخواد ایجاد بشه.
بله کاملا. آقای دکتر ما وقتمون کوتاه هست، انشاءالله که در برنامه فردا بتونیم در خدمت شما باشیم و از توضیحاتتون استفاده کنیم. عذرخواهی میکنم از شما.
خواهش میکنم، قربان.
خدا نگهدارتون. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر طه اکرمی، رئیس پژوهشگاه مطالعات آمریکا. دوستان عزیزم بسیار سپاسگزارم که همراه بودید با برنامه سراب از شبکه رادیویی جوان. فردا هم ساعت 10 صبح با شما همراه خواهیم شد. امیدواریم که با ما همراه باشید. سالم و تندرست باشید. تا فردا، خدا نگهدار.
نام خدا. سلام، صبح شما بخیر باشه. متشکرم که همراه و شنونده ما هستید در برنامه نمانام. ضمن اینکه بهترین ها رو برای شما آرزومندم، از شما دعوت میکنم همراه ما باشید. اگر دغدغه ثبت شرکت، ثبت نام و نشان تجاری، طرح توجیهی، اخذ جواز تأسیس و بهینه‌سازی سایت در موتورهای جستجوگر یا همون SEO رو دارید، سراغ مهمان گرامی این برنامه، جناب آقای دکتر مهرشاد خدابخشی که مدیر عامل مؤسسه ثبتی حقوقی دادمهر آفریقا هستند. آقای دکتر سلام، صبح گرم تابستانی شما بخیر باشه.
سلام، صبح یکایک هموطنان عزیزمون بخیر باشه.
آقای دکتر خدابخشی، ما تو این برنامه همونطور که در ابتدای برنامه‌ام عرض کردم خدمت همه شنوندهای محترممون، می‌خوایم در مورد ثبت برند با شما صحبت بکنیم یا همون ثبت نام و نشان تجاری. اول یک تعریفی از این ماجرا داشته باشیم که اصلاً به چی میگیم نام شرکت، به چی میگیم نام محصول، به چی میگیم برند و چرا باید حتماً محصول خودمون رو و برند خودمون رو به ثبت برسونیم.
نام شرکت با نام تجاری دوتا مقوله متفاوته. یعنی اگر شما یک شرکتی رو با چند تا شریک به ثبت میرسونی، یه اسمی براش در نظر میگیری که معمولا با سه سیلاب این اسامی به ثبت میرسه، ولی این تصور به وجود نیاد که اگر شما یک شرکتی رو به ثبت رسوندید، لزوماً اون نام تجاری و اون محصولاتی که توسط اون شرکت داره به وجود میاد و داره تولید میشه در بازار هستش، میتونه از همون نام استفاده بکنه. نام تجاری یک قضیه کاملا متفاوته و شرایط حقوقی خاص خودشو میطلبه. چه شما شرکت داشته باشید، چه شرکتی نداشته باشید، میتونید نام تجاری و نام انحصاری خودتون و این حق انحصار رو بر خودتون قائل بشید. اگر میخواهید که کسی از نام تجاری شما یا از محصول شما با نامی که مشابه نام شما هست استفاده نکنه، بایستی که نام تجاری خودتون رو به ثبت برسونید، حتی اگر شرکتی داشته باشین که این شرکت قبلا به ثبت رسیده.
بسیار عالی. برای ثبت شرکت، ثبت نام و نشانه تجاری، اخذ جواز تأسیس و کلیه خدمات ثبتی حقوقی با ما در ارتباط باشید با شماره تلفن 021 42 595. نشانی اینترنتی ما ثبت24.com. اگر در تهران هستید میتونید تشریف بیارید به خیابان آفریقا، خیابان شهید ناصری، پلاک 4. ما اینجا خدماتی دور از ذهن اما در دسترس به شما ارائه میدیم. صبح شما بخیر باشه. متشکرم که همراه شنونده ما هستید در برنامه نمانام، کاری از گروه جوان و جامعه شبکه رادیویی جوان. اجازه بدین که این سوالو از آقای دکتر مرشاد خدابخشی بپرسم که آقای دکتر، خیلی دوست دارن از نام خانوادگیشون استفاده بکنن برای ثبت برندشون، یا حالا هم فارسی هم لاتین و چیزایی که به ذهنشون میرسه. میخوام بدونم چه اتفاقی برای این دسته از افراد میفته، حالا کسایی که هم میخوان از کلمات لاتین برای ثبت برندشون استفاده بکنن، هم کسایی که اصلا نام فامیلی خودشون رو میخوان روی محصولشون بذارن.
ببینید، هیچ محدودیتی وجود نداره که شما بخواید از نام فارسی استفاده بکنید یا نام لاتین استفاده بکنید یا حتی از نام خانوادگیتون استفاده بکنید. در بعضی از حرفه ها، در بعضی از نقاط ایران، نام های خانوادگی هستش که سالها اون حرفه رو داره میبره جلو و دارن اون کار انجام میدن. پس چه بهتر که شما از همون نام خانوادگی خودتون استفاده بکنید. نام خانوادگی قابلیت تبدیل شدن به برند رو داره و بسیار هم زیبا هست و بسیار کار پسندیده ایه. ولی اگر شما مد نظرتون هستش که یک نام لاتین استفاده بکنی یا یک نام تجاری فارسی استفاده بکنی، هیچ محدودیت در خصوص ثبت برند وجود نداره. شما میتونید به ما مراجعه بکنید، ما به شما کمک میکنیم که چگونه نام تجاری به چه نحوی و اساس چه مؤلفه های استفاده بشه به ثبت برسه و بتونید استفاده شه ببرید.
بسیار عالی. اگر دوست دارین که از نام فامیلی خودتون استفاده بکنید یا حتی برند خودتون رو با نام لاتین به ثبت برسونید، حتما از یک جلسه مشاوره رایگان این خانه ثبت حقوقی استفاده بکنید. با شماره تلفن 021 42 595 این خدمات برای سراسر کشور، اینو فراموش نکنید. نشانی اینترنتی ما ثبت24.com و نشانی ما در تهران، خیابان آفریقا، خیابان شهید ناصری، پلاک 4. گفتم ما اینجا خدماتی دور از ذهن اما در دسترس به شما ارائه میدیم. از همراهیتون بسیار سپاسگزارم. وقتتون خوش و خدا نگهدار.
میشه و خورما پزونه،
بای بای
دیگه حالی به آدم نمیمونه،
بای
هم سر کار هم توی خونه. ایران رادیاتور با همونه به مونس پلیتش اسپلیتش پشتم گرمه به باده خونکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
در مسیر قهرمانی با خریدی هیجانی جشنواره پر از تخفیف، قرعه کشی و رنگ فروشگاه های رفاه با آرزوی رسیدن بلند قامتان والیبال ایران به سکوی قهرمانی از همین چهارشنبه 12 تا 31 تیر ماه فروش فوق‌العاده تا 50% تخفیف و قرعه کشی 200 میلیون ریال هر شب بعد از خبر 22 از شبکه 3 سیما. 20 روز تخفیف هیجانی به امید قهرمانی. ما خرید را رنگی می کنیم. فروشگاه های زنجیره رفاه حامی رسمی تیم ملی والیبال ایران.
یک ربع لباساتون تمیزه، ماشین لباسشوی پاکشوما فقط در یک ربع میشوره، آب میکشه و خشک میکنه، تازه آب و برق کمتری هم مصرف میکنه. ماشین لباسشوی پاکشوما با موتور اینورتر.
بابا دست شما درد نکنه، غذای خوشمزه دادیم، آشپزیمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، دعوا بوده با سر بیگ وای که چه تهدیدی دادیم، تهدیگمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، تهچینتون خوب شده بود، آخ که چه تهچینی دادیم، تهچینمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، قد بلند عطر چلو طعم دلنگیز پلو یه راز داره، برنج امتیاز داره،
راز ما امتیاز ما، برنج ایرانی امتیاز.
مربا مربای چین چین، چین 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 چین، مربای چین چین، آلمالو توت فرنگی همیز بانن، طبیعی شیرین، خوشمزه خوشرنگ، میوه یه تازه برای هر فصل. با چین 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 چین، اگه میخوای روزت باشه با مزه، باشه کنارت مربای تازه، چین 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 چین، مربای چین چین،
مربای چین چین.
این خانواده است که کمک میکنه راه رفتن رو یاد بگیریم و حرف زدن رو. این خانواده است که دیکته شبمونو میگه و غلطامونو میگیره. این خانواده است که حواسش به رشد ما و دوستای کوچه و خیابونمونه. این خانواده است که پشتمونه تا بتونیم یه جای نبگیم و همیشه درست انتخاب کنیم. راستش اصلا تا وقتی که زنده ایم، این خانواده است که مهمترین حامی ماست و کمکمون میکنه تا درست زندگی کنیم. خانواده با ارزش‌ترین دارایی هر انسانه. آلیس برای خانواده.
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها، خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یه غذای کامل.
شیر سالم به علاوه یه توت فرنگی، شیر توت فرنگی آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی.